الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. در ادامه تفسیر آیه 265 از سوره مبارکه بقره رسیدیم به جهت سوم، نکات بلاغی که در آیه کریمه هست. عرض کردیم در این آیه مبارکه دو نکته بلاغی وجود دارد. نکته اول را گفتیم، الان وارد نکته دوم می شویم. نکته دوم مربوط به این جمله است: لا نفرق بین احد من رسله. این نکته ای که مربوط به اینجا هست تحت عنوان التفات مطرح می شود. یکی از مباحثی که در علم بلاغت مطرح می شود بحث التفاته. التفات به زبان ساده یعنی تغییر سیاق تکلم. وقتی که متکلم داره صحبت میکنه، یک وقت سیاق کلامش غایبه، یه دفعه تبدیل به مخاطب میشه، یا مثلا فرض بفرمایید تبدیل به متکلم میشه. اینو اصطلاحا در علم بلاغت بهش میگن التفات. در این آیه ما مشاهده میکنیم التفات را. چطور؟ خدای متعال میفرماید والمؤمنون کلون آمن بالله. اینجا الان سیاق، سیاق چیه؟ غایبه. والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله. به اینجا که میرسه بعد میگه لا نفرق بین احد من رسله. یک دفعه سیاق خطاب تبدیل میشه به متکلم مع الغیر. خدا داره از زبان مؤمنین میگه لا نفرق بین احد من رسله. دوباره بعد سیاق میشه غایب و قالو سمعنا و اطعنا، و قالو ضمیر میخوره به مؤمنین، دوباره رو از غایب. پس اول غایب بود، تبدیل به متکلم مع الغیر شد، و بعد دوباره تبدیل به چی شد؟ غایب شد. وجهش چیه؟ حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرمودن وجهش این است که لا نفرق بین احد من رسله زبان حال مؤمنان است، نه زبان قال مؤمنان. خداوند متعال زبان حالشونو داره بیان میکنه. ببینید بعد از این لا نفرق میفرد قالو سمعنا و اطعنا، خدایا شنیدیم و اطاعت کردیم. اون زبان قالشونه، یعنی با زبان میگن، در پیشگاه رسول الله میگفتن سمعنا و اطعنا. اما لا نفرق بین احد من رسله زبان قالشون نیست، زبان حالشونه. خدای متعال این وسط زبان حال مؤمنین را داره بیان میکنه. زبان حال مؤمنان است که ما همه پیامبران الهی را پیامبر میدانیم، بین اونها جدایی قائل نمی شویم. پس بنابراین اینجا یکی از لطافتهای بلاغت تحت عنوان التفات اتفاق افتاده. وجه التفات هم اینه که از زبان قال میره رو زبان حال، دوباره میاد رو زبان بله قال که به اون کیفیت مطرح میشه. این جهت سوم بحث بلاغی آیه تمام. بریم جهت چهارم مباحث تفسیر. هفت نکته در این آیه داریم، نکته تفسیری که با هم بررسی میکنیم. یک، اولین نکته چکیده و خلاصه آیه. عزیزان من، خلاصه این آیه 285 عناصر و مقومات ایمانه. ایمان چه مقوماتی دارد؟ چه عناصری دارد؟ بله، آیه می‌فرماید ایمان چهار عنصر داره، ایمان چهار بخش داره. اگر یک کسی میخواد مؤمن بهش اطلاق بشه، چهار تا این خصوصیت رو باید داشت. یک، اولین مسئله باور و اعتقاد به خدا و وسائط فیض خدا، به خدا و وسائط فیض. چیه؟ آمنه بالله و ملائکته و کتبه و رسله. ملائکه و کتاب و رسولان اینا واسطه های فیض خدا هستن. مؤمن اون کسی است که اولین ویژگیش اینه که باید به اینا ایمان داشته باشه، ایمان به ملائکه داشته باشه، ایمان به کتاب های الهی و رسولان الهی داشته باشه. این یک. دو، عنصر دوم عنصر اطاعت. سمعنا و اطعنا. مؤمن اون کسی است که مطیع باشد، اطاعت داشته باشد. سه، عنصر سوم دعا. سومین عنصر از عناصر ایمان، مؤمن اهل دعاست و اهل اظهار نیاز است. غفرانک ربنا، خدایا مغفرت و بخشش خودت را شامل حال ما بود. مؤمن نمیتونه بدون دعا باشد. دعا یعنی اظهار عجز و نیاز به بارگاه پروردگار. این لازمه ایمانه. کسی که خدا را شناخته، بله، ضعف خودش رو شناخته، قطعا به درگاه خداوند متعال بله دعا دارد و اظهار نیاز دارد. و اما عنصر چهارم، معاد باوری و الیک المصیر. این آیه مبارکه عناصر چهارگانه ایمان داره بیان میکنه. مؤمن کسیش که این ویژگی ها رو داشته باشه. خب این چکیده و خلاصه آیه. نکته دوم، تفسیر جمله آمن الرسول بما انزل الیه من ربه. خب این جمله دلالت می کند بر ایمان پیامبر به اون چیزی که بر اون نازل شده. خب ایمان پیامبر به اون چیزی که نازل شده چگونه است؟ خوب دقت کنید، ایمان دو جور داری. یک وقت ایمان باوری است برخواسته از تفکر و از استدلال که ماها داریم، استدلال میکنیم و خدا رو ثابت میکنیم ما. یک وقت ایمان باوریست برخواسته از شهود و علم حضوری. این آمن الرسول، این از سنخ ایمان ما نیست. ایمانهای ما ایمانهای بله فکریه، علمیه، ذهنیه. رسول خدا ایمانش به ما انزل الیه من ربه، ایمانش ایمان شهودیه. یعنی رسول خدا به صورت حق الیقین ادراک میکند اون چه که بر او نازل شده. مراتب باور مگه ستا نبود؟ چی میگفتیم؟ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. رسول خدا، آمن الرسول به ما انزله. اینو فکر نکنید این ایمان همین ایمانیست که ول مؤمنون کلون آمن بالله. نه، اون ایمانی که رسول خدا دارد به نحو شهودیه، به نحو علم حضوریه، اونم اعلا مراتب علم حضوری. نه این که حتی عین الیقین باشد، بلکه حق الیقینه. لذا دیروز گفتیم ایمان رسول را از ایمان مؤمنین جدا کرده خدا. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه، یک، والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکه. این آمنه دوم غیر از آمنه اوله. آمنه دوم به نحو علم الیقینه، یعنی استدلالهای یقینی، براهین یقینی که سبب میشه که ما ایمان بیاریم به خدای متعال. اما در باب رسول خدا یا این است؟ نه، رسول خدا ایمانش به ما انزل الیه من ربه، مثل که شما الان خورشید عالمتاب دارید میبینید، اینجوریه، اینطور میشه. پس بنابراین اون آمنه غیر از این آمنه دومیه. سر نگرن که اینا از هم تفکیک کرده به همین جا برمیگرده. پس آمنه رسول به معنای ایمان شهودیه، ایمان به نحو علم حضوریه. ایمان های ما علم حصولیه، ایمان رسول خدا به نحو علم حضوری می شود. به نحو از همینجا روشن میشه اون مطالبی که در روایات اهل سنت آمده که رسول خدا در آغازی که جبرائیل براشون نازل شد شک کردن که این شیطانه یا این که چیه؟ بله ملک الهیه. آمدن در منزل به جناب خدیجه، اینا روایات اهل سنت اینا رو میگه، تو کتابهای صحیحشون هست، صحیح بخاری اینا، آمدن در منزل به جناب خدیجه گفتن والا من یه همچین چیزی دیدم ولی شک دارم نمیدونم، نکنه شیطان بوده. حتی میگن رسول خدا انقدر ناراحت شدن میخواستن از بالای اون غار حرا خودشونو پرت کنن به پایین که مثلا این شیطانی بوده که آمد به رسول خدا وحی را نازل کرد، شک کرد پیغمبر در وحی خودش و احتمال داد که از دخالت اجنه و شیاطین باشه. آمدن حضرت خدیجه فرمودن بیا من ببرم شما رو پیش ورقت ابن نوفل، یه کاهنی بود که با اجنه و اینها در ارتباط بود. مشکلاتی که برای مردم مکه به وجود می آمد جنبه های معنوی داشت، می رفتن پیش این مثلا می گفت که درسته پیامبر اکرم را برد پیش ورقت ابن بله نوفل. بعد او سوالاتی از پیغمبر کرد و گفت نه نگران نباشید، مال شما از نوع شیطانید. پیغمبر اونجا اون وقت اطمینان پیدا کرد و آرامش پیدا کرد. ببینید چجوری تعریف میکنن پیغمبر را، ببینید چجوری میگن پیغمبری که شک داره در نبوت خودش، این چه پیغمبری هست آخه؟ پیغمبری که بدء وحی و آغاز وحی نمیدونه اصلا این شیطانه یا این که ملک الهیه. بله اصلا نبوت رو نشناختن، اصلا جریان رسالت رو نشناختن. توجه فرمودی؟ ولذا وقتی که از ائمه خدا سوال کردن پیغمبر اکرم از کجا فهمید که این جبرائیل است، رسول امام صادق علیه السلام فرمود خدا وقتی بنده ای را برای نبوت برگزیند اونچنان علم و یقینی به او میدهد که همه چیز برای او یقینی و آفتابی خواهد بود. شکی که اینجا معنا نداره. پس این آمنه عزیزان سنخ ایمان رسول خدا از سنخ ایمان شهودی علم حضوری، هیچ شکی و هیچ شبهی در اونیز، اعلی مراتب معرفته که اسمشو میذاریم حق الیقین. خب این تفسیر جمله آمن الرسول به ما انزل الیه من رب، پس انشاءالله این ایمان مشخص شد. و اما نکته سوم، تفسیر جمله والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. این جمله هم دو تا نکته ازش استفاده میکنه. یک، اولین نکته این کلمه کل مضاف الیه شرط شده. اینو تو بحث اعرابی گفتیم دیگه، کلون گفتیم تنوینش تنوین چیه؟ عوضه. والمؤمنون کلون در واقع یعنی کلهم، یعنی کل مؤمنی. حالا اینو میخوام عرض کنم که چرا مضاف الیه شرط شده؟ برای این که این کلون تمام مؤمنین را بگیرد، چه در امت اسلام چه امتهای گذشته فرق نمی کنه. والمؤمنون کلون همه فضای ایمان، نه که فقط مسلمان ها، آمن بالله و کتبه و رسوله، نه یهود مؤمن واقعی هم همینه، مسیحی مؤمن واقعی هم همینه، به تمام کتاب های الهی ایمان دارد، به تمام رسولان ایمان دارد. این کلون که در اینجا فرموده میگن حذف مضاف دلیل بر عمومیته. یک تعمیم، چون کلمه مؤمنون که اینجا آمده ممکنه منصرف بشود به مؤمنین مسلمان در مکتب اسلام، نه این ویژگی و خصائصی که خدا داره اینجا میگه مال کلون هست، کل فضای ایمانی، چه مؤمنه بفرمایی مؤمنه به دین اسلام و پیامبر اکرم باشه، چه مؤمنه قبلی باشه فرقی نیست، یهودی واقعی هم همینه، مسیحی واقعی هم همینه، این هم به همه پیغمبران ایمان دارن. واقعیاشون داره میگه اونایی که در زمان رسول خدا مخالفت کردن اینا یهود واقعی نبودن، اینها روی اهواء و آراء خودشون، ولی یهودی های واقعی کسانی بودن که خود قرآن هم از اینها تمجید میکنه. توجه فرمودید و من اهل الکتاب امتون بله ارزم خدا یهدون بالحق و بهی یعدلون، خدا میفرد یه گروهی از اهل کتاب هستن که اینها ارزم به حضور شما که و بله و من اهل کتاب امتون قائمتون، اگر اشتباه نکنم کلمه قائمه الان، و من اهل کتاب امتون که بعدش هست که یهدون بالحق و بهی یعدلون، اینها هدایت به حق میکنن، اونها یهودیای واقعی هن، به پیغمبر ما ایمان آوردن، وقتی نشانه های رسول خدا که در تورات نوشته بود دیدن آمدن گفتن ما ایمان آوردیم. این کلون میخواد یک چنین تعمیمی را افاده کند، توهم نشه که این ویژگی مال مؤمنین مسلمان به معنای امت رسول خدا هست، کلون هر کی مؤمن همینه، لازمه ایمان همینه که بالله و ملائکته و کتبه، این نکته اول. و اما نکته دوم در همین جمله که خدمت شما عرض میکنیم این که این کلمه کتبهی و کلمه ملائکتهی و کلمه ایستا جمع دلالت می کند بر عام مجموعی نه عام استقراقی. یعنی چه؟ یعنی ایمان به کتابهای الهی همش باید با هم باشه، یه دونش اگر نباشه به هیچ کدام ایمان نیاورده. اینجا جمع به نحو عام مجموعیه نه عام استقراقی. عزیزانم با اصطلاحات اصولی آشنا هستی دیگه، عام استقراق یعنی کل واحد واحد، نه اینکه ما به تک تک اینها ایمان بیاریم وظیفه‌مون، نه همه با هم ایمان به رسول 124,000 همه با هم، یه دونه اگر نباشه شما به هیچ کدام ایمان نداری، مثل ایمان به ائمه. ایمان به ائمه باید 12 امامو شما بپذیری، کسی که 6 امامیه یا 7 امامیه از نظر ما هیچ کدام را قبول ندارد. یکی از پیامبران را اگر انکار کند پیامبران دیگر را انکار کرده. توجه فرمودی؟ عرضم به حضور شما، نه اینکه اگر به یه پیغمبر ایمان بیاره به اندازه همون یه پیغمبر تکلیفش رو انجام داده، نه خیر، عام استقراقی نیست. عام چیه؟ عام شاهدش چیه؟ شاهد اینکه این عام مجموعیه، جمله بعد لا نفرق بین احد من رسله، لا نفرق یعنی ما همه رو با هم میدونیم، جدا نمی‌کنیم اینا از هم، لا نفرق بین احد من رسله، این لا نفرق دلالت بر همین اجتماع میکنه، ما بین اینها جدایی نمی اندازیم، اینا رو جدا نمی کنیم از هم. انبیا یک مجموعه ان، شما این مجموعه را با هم باید قبول کنی تا بشی مؤمن، اگر نه انسان مؤمن نمی شود. اینم نکته سوم. و اما نکته چهارم، تفسیر جمله لا نفرق بین احد من رسله، خوب دقت کنید، جدا کردن بین پیغمبران دو قسم است، یک قسمش صحیحه یک قسمش باطله. قسم اول جدا کردن بین پیغمبران در حجیته، این غلط، پیغمبران همشون حجت خدا هستن، از جهت حجیت لا نفرق. اما قسم دوم جدا کردن از جهت فضیلت و اکملیته، اگر منظور اکملیت، نه پیغمبران فرق میکنن با هم، این لا نفرقو اشتباه نشه، لا نفرقو یعنی لا نفرقو فی الحجیه، حضرت موسی در زمان خودش حجت بود و ما به او احترام میگذاریم، حضرت عیسی حجت بود و ما به او احترام میگذاریم، پس لا نفرقو یعنی لا نفرقو فی الرساله، لا نفرقو فی الحجیه. اما اشتباه نشه که لا نفرق یعنی ما همه اینا رو مساوی میدانیم، نه مساوی نمیدانیم، خود نص آیه قرآن است که پیغمبران با هم فرق میکنن، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ما پیغمبران رو بعضی رو بر بعضی تفضیل دادیم، توجه فرمودین، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه به روح القدس. مزایا این لا نفرقو به معنای تساوی نیست ها، تساوی در فضیلت، نه، لا نفرقو به معنای عدم تفکیک بین پیامبران است به لحاظ حجیت، اگرچه به لحاظ فضیلت رسول گرامی اسلام افضل الانبیاء، بعد حضرت ابراهیم، بعد انبیاء اولو العزم، بعد از حضرت ابراهیم، بعدم دیگه نوبت میرسه به پیامبران دیگه. پس بنابراین اینم نکته چهارم، تفسیر جمله لا نفرق که یه معناش معنای صحیحه و آیه همونو میخواد بگه، معنای دیگرش معنای ناصحیحه است که از آیه برداشت نباید بشه. و اما نکته پنجم، تفسیر جمله و قالوا سمعنا و اطعنا. این جمله هم دلالت بر دو نکته می کند. یک، اولین نکته معرفت، نکته دوم اطاعت. مؤمن کسی سمعنا که در جنات یعنی گوش دادیم، سمعنا یعنی فهمیدیم. اینجا مراد اصلا معرفته. مؤمن باید بفهمه. ایمان مرتکز بر فهم عزیزان. سمعنا و اطعنا، سمعنا که ما گوشمون شنیدیم، شنیدن که به درد نمیخوره که، معرفت مهمه. سمعنا یعنی فهمنا، عرفنا، خدایا ما دستورات تو را فهمیدیم. ایمان متوقف بر فهم سروران عزیزم. هر چی که فهم بهتر باشد ایمان بهتر خواهد، هر چی که ادراک و معرفت قوی تر باشد اطاعت هم بهتر خواهد. اطعنا متوقف بر سمعنا هست. سمعنا هم به معنای فهم و معرفته، نه به معنای چون ممکنه الان یه چیزی رو بشنوه ولی نفهمه، اون که سبب اطاعت نمیشه که. من اگر یه چیزی را شنیدم و نفهمیدم مرا به اطاعت وادار نمی کند. فهم است که انسان را به پای اطاعت می کشاند، فهم است که انسان را به پای تسلیم می کشاند. کسی که می فهمه، کسی که ادراک می کنه، توجه فرمودید، اون است که اطاعت می کنه. پس بنابراین نکته پنجم این است که از ویژگی های مؤمنین فهم است، و به دنبال اون فهم و معرفت چه خواهد بود؟ چه خواهد بود؟ اطاعت. و اما نکته ششم، تفسیر جمله غفرانک ربنا. خوب دقت کنید، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یه نکته لطیفی را در اینجا فرمودن. این جمله غفرانک ربنا استدراک جمله قبلیه. چطور؟ به خاطر اینکه در جمله قبلی گفتن خدایا ما اطاعت میکنیم، ظاهرش این است که یعنی ما همیشه اطاعت میکنیم، ولی انسان مؤمن خالی از خطا بالاخره نیست، معصوم که نیستیم. فلذا استدراج میکنه غفرانک ربنا یعنی خدایا اطاعت ما اطاعت همیشگی نیست، بعض وقتا هم شیطان ما رو گول میزنه و نمیتوانیم درست اطاعت کنیم، پس تو ما را ببخش در اون بخشی که اطاعت نکردیم. این غفرانک ربنا در واقع میخواد اون اطعنا را توضیح بده. سمعنا و اطعنا ظاهرش یعنی که همیشه اطاعت میکنیم، در حالی که مؤمنان عادی معصوم که نیستن، بلکه خطاهایی دارن، گناهان صغیره دارن، گناهان کبیره دارن. میخواد اون اطعنا را توضیح بده، یعنی خدایا اطاعت ما اطاعت اکثری هست ولی بالاخره به صورت اقلی معصیت هایی هم داریم. غفرانک ربنا، اونجاهایی که اطاعت نکردیم تو ما را ببخشی. خیلی زیبا هست، خیلی نکته لطیفی رو بیان فرمودن. از اطعنا استفاده نشه، یعنی مؤمن اطاعت محض است. اگر اینجوری باشه که باید معصوم باشه، در حالی که مؤمنین معصوم که نیستن. بله مؤمن لازمش اینه که اطاعت حد اکثری دارد، اما بالاخره یک حد اقلی هم معصیتی دارد. به خاطر این جهت میگه غفرانک ربنا که اون مسئله قبلی را تدارک کند، استدراک بر اون گذشته باشه. و اما نکته هفتم، و الیکل مسیر. این جمله هم دلالت میکند بر نقش معاد باوری در ایمان. عزیزان من، از ارکان مهم ایمان باور به معاده، و مؤمن ایمانش کامل نمیشود مگر اینکه معاد را به حقیقت معنی کلمه قبول داشته باشد. معاد هم به معنای واژه مسیر را دیروز براتون توضیح دادیم. مسیر با ساد به معنای سیرورت و تحول است. حقیقت معاد اینه که ما توجه فرمودید متحول می شویم. به این کلمه اله هم دقت کنید، الیه المسیر، یعنی تحول ما به سوی خداست. اینه یکم براتون اجازه بفرمایید، جلسه بعد برای وقت گذشته. اینجا باید سیر معاد رو من یه توضیح اجمالی براتون میدم که در سیر معاد ما به سوی خدا متحول میشیم، یعنی از عالم کثرت میریم به طرف عالم وحدت. تحول ما این تحوله، الیه المسیر، به سوی خدا تحول پیدا میکنیم. تحول به سوی خدا یعنی چی؟ یعنی عالم خدا عالم وحدته، عالم ما عالم کثرته، عالم خدا عالم کلیت و اطلاقه، عالم ما عالم جزئیت و محدودی. تحول ما اینه که وجود محدود ما تبدیل می شود به یک وجود نامحدود. چه جوری و به چه کیفیتی؟ شنبه براتون انشاءالله عمر و توفیق باشد توضیح از خواهم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.